بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء اعملوا قبل ان یخمد العمل و ینقطع المحل و تنقضی المده و یسد باب التوبه. حضرت فرمودن عمل کنید قبل از اینکه دیگه زمان عمل تمام بشه، مهلت ها به پایان برسه، مدتی که فرصت شما بوده منقضی بشه و قبل از اینکه باب توبه بسته بشه. اما القسم الثانی اعنی الامور التدریجیه الغیر القاره کالتکلم والکتابه والمشی و نبع الماء من العین و سیلان دم الحیض من الرحم فالظاهر جواز و اجراء الاستصحاب ما یمکن ان یفرز فیها امرا واحدا مستمرا. قسم اول به فضل الهی تمام شد. بحث در مورد تنبیه ثانی شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بود که بحث در استصحاب در امور تدریجیه بود. اول نفس زمان بود که گذشت به فضل الهی. دومیش عرض کردیم که امور تدریجیه‌ای هستن که زمانی به اینها اطلاق میشه، یعنی افراد اینها متمایز میشن از همدیگه به زمان. فردی میاد موجود میشه منعدم میشه، در آن بعد فرد دیگری میاد او موجود میشه دوباره منعدم میشه. همینجوری بر اساس آنات افراد مختلفی به وجود میاد. مثل چی؟ مثل مش، مثل تکلم، مثل کتابت. فرد اول از کتابت، قدم اول از مش در آن اول محقق میشه. آن اول که تمام شد قدم ثانی، تکلم ثانی و به همین ترتیب پیش میده تا این مش، این تکلم، این نوشتن و این خدمت شما از شود جریان آب، این خدمت شما از شود جاری شدن خون حیض از رحم خانوم به اتمام برسد. خب دوباره اینجا میخواییم ببینیم از جهت استصحاب وضعیتش چطوره. ذهن شریفتون باشه دو صفحه قبل که این بحث شروع شد تقدیم محضر کردیم در اول تنبیه ثانی که اگر با دید دقیق بخواییم نگاه کنیم باید قاعدتا بگیم که اینجا بحث از شک در بقا معنا نداره. دوباره به همون وزانی که در زمان مطرح میکردیم، شک در بقا معنا نداره. چرا؟ به این خاطر که این فرد مشکوک که نسبت بهش یقین سابق نیست، اون فرد متیقن هم که مقطوع ارتفاعه، لذا کدام شک در بقا؟ و با توجه به تعریف و ادله استصحاب ما شک در بقا رو میخوایم. اون چه که ما در مورد کتابت، مش و امثال این زمانیات داریم این استش که آیا فردی مثل موجود سابق حادث شد یا نه. شک در حدوث مثل موجود سابق است. این کلام دوم آیا مثل کلام اول است؟ این کتابت دوم آیا مثل کتابت اول است؟ این خدمت شما عرض شود که قدم دوم مثل قدم اول است، شک در حدوث مثل موجود سان. لذا اگر بخوایم با دید عقلی دقیق نگاه کنیم، همون مشکلی که در صفحه اول بحث تنبیه ثانی تقدیم مصدر شد موجوده، لذا نمیتونیم استصحاب رو جاری کنیم. به تصریح بحث جلد 7 228 فرموده بیانات شیخ استاد رضوان الله تعالی علیه مرحوم شیخ انصاری به وزان قسم اول در زمان، اشکال همون اشکال، دید دقی و عقلی همان دید دقی و عقلی، و جواب هم همون جوابی که بنده ازش تعبیر میکردم به فراز دوم، جوابم همونه. اون وقت ببینید اینو بذارید در کنار اون جمعی که دیروز نسبت به بحث زمان تقدیم نظر کرد. البته باز حالا انشاءالله تعالی عرض میکنیم که یه مشکلی که اونجا در فراز دوم داشتیم دیگه اینجا نخواهیم داشت. مشکل اصل مثبت اینو بحثش در همین آدرس تصریح میکنه. شیخ انصاری پس میفرماد اگر به دید دقیق عقلی بخواید نگاه کنید، مشکل این است که شک در بقا معنا ندارد، بلکه شک در حدوث مثل موجود سابق است، لذا نمیشه استصحاب جاری کرد. ولی دوباره میگیم آیا واقعا تو بحث استصحاب مستصحب باید به لحاظ عقلی لحاظ بشه یا به دید عرفی؟ ببینید دوباره حرف همونه دیگه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه با تعبیر فیما یمکن، یه جاهایی از زمانی ها هست، نه تمام، فیما یمکن تعبیر اینه، باید بهش دقت کرد. یه جاهایی از زمانی رو داریم که در اون جاها چرا عرف میاد کل اون خدمت شما عرض شود که افرادی که شما در دید عقلی بهش میگید افراد، اینا را اجزا حساب میکنه، نه افراد، جزهای یک کل حساب میکنه، و اون وقت مجموعه اون کل رو یه فرد واحد میبینه. پس به دید عرفی اگر بخوایم وارد بشیم، مثلا در مورد یه منبر، یه سخنرانی، ببینید عرف چی میگه رفقا؟ میگه سخنرانی آقا شروع شد، منبر ایشان شروع شد. بعد از نیم ساعت نمیگه مثلا اگر این تو هر دقیقه مثلا عرض میکنم 1000 تا کلمه به کار میبره، 500 تا کلمه به کار میبره، مثلا در دقیقه سوم بگه تا الان 3000 تکلم از این آقا سر زده، 3000 سخنرانی از این سر زده. نه، اینجوری نمیگه. یه مجلس واحد به غرض واحد، به غرض واحد این رو از اول تا آخرش رو عرف یک منبر، یک تکلم حساب میکنه. لذا بعد 45 دقیقه مثلا اگر فرض بفرمایید منبر یک ساعته باشه، بعد از 45 دقیقه میگه همون سخنرانی آقا ادامه داره، از تعبیر ادامه استفاده میکنه. و حال آنکه اگر قرار بود به دید عقلی نگاه کنیم، هر فرد از تکلم مقطوع العدم شده بود، منعدم شده بود، نباید تعبیر ادامه به کار میرن. با حالی که میبینیم تعبیر ادامه رو به کار میبرن. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که با شروع جزء اول، یعنی اون کلام اول، بسم الله، با اون بی که میگه، عرف این رو شروع این تکلم حساب میکنه. و همینجور در ادامه میگه بقا بقا بقا، تا که تا موقعی که جزء آخر برسه. مثلا اون خدمت شما هست شود که دعای آخری که میکنه دو تمام میشود، شاید اون آمین آخری که مثلا گفته میشود، اونجا رو دیگه میگه تمام شدن این یک سخنرانی. لذا وقتی هم میخوان با اون معامله سخنرانی کنن، میگن در این سخنرانی چه گفته هایی مثلا آمد،
چه چیزهایی شنید در این یعنی مشارون الیه، این می شود یه چیز مفرد که تو چشم عرف یه امر واحد لحاظ شده. از این سخنرانی چه فهمیدید؟ برداشتتون چه بود؟ آیا این سخنرانی این لذت بخش بود یا لذت بخش نبود؟ چقدر برای شما فایده داشت؟ ببینید تماما وقتی اینجور سوالها رو میبینیم، میبینیم دید عرف این است که مجموع این کلماتی که او به کار میبرد دونه به دونه شو فردی که ینعدم و یوجد حساب نمیکنه، بلکه مجموع این کلمات رو میذاره کنار هم، تکلم رو نسبت میدهد به عنوان یه فرد واحد، امر واحد به این مجموع کلمات مرتبط. البته عرض کردم باید به گونه ای باشد که بگن یک غرض رو دنبال میکرد، این یه سخنرانی بود، نه مثلا بگن این چهار سخنرانی در مثلا یک مجلس بود، چون یه وقت بگم اینجوریه که میگن این در حقیقت چهار سخنرانی بود در یک مجلس، نه یک سخن، اینجوری نشه. تا اون فیما یمکن ان یفرز شیخ چی بشود؟ تحقق پیدا کند. اون فیما یمکن ان یفرز به خاطر همین بوده که شیخ اینجوری قید زده که از جهت عرفی واقعا این یک تکلم حساب بشود، امر واحدی حساب بشود. خب اگر اینجوری باشد ما هر لحظه شک کنیم، شک در بقا صدق میکنند با این دیدی که ایجاد کردیم، درست به وزان اون چیزیست که در مستصحب زمان عرض کردیم، گفتیم به دید عرفی که نگاه میکنیم امر واحد است، اینجا به دید عرفی که نگاه کنیم امر واحد است، شک در بقا معنا دارد، پس استصحاب در زمانی ها هم البته تو اون مواردی که فیما یمکن یعنی فرض واحد بودن درش امکان داشته باشد می شود. خب خدمت شما عرض شود که بعد از اینکه مرحوم شیخ انصاری این مطلب رو می فرماد، یه عبارتی دارد توی آخر صفحه 205 و شک، آخرین خط 205 تا برسد به صفحه 206 دعوا، یه اشکالی مجددی رو مطرح کنه. علاوه بر این که اگر به دید دقیق عقلی نگاه کنیم استصحاب جاری نمی شود، با یه بیان دیگه هم بازم بگیم استصحاب جاری نمی شود. لذا قلائد رو اگر فضلا ببینن جلد 283 میگه که در عبارات استاد در حقیقت اگر خوب دقت کنید جریان دو اشکال رو میبینید با دو جواب. اشکال اول این بود که اگر با دید دقیق عقلی نگاه کنیم نمیتونیم شک در بقا رو داشته باشیم، لذا استصحاب جاری نمیشود. اشکال دومون دعوا صفحه 206. من این مقدار عبارت رو بخونم، اون عبارتی که یه مقدار حساسیت زای اون رو بخونم ببینم رفقا چی میفهمن، نگرش داریم تا آخر صفحه ببینیم بعد اون عبارت رو چیکار کنیم. ملاحظه بفرمایید فضلا. اما القسم الثانی اعنی الامور التدریجیه الغیر الغاره كالتكلم والكتابه والمشي ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم، فالظاهر جواز اجراء الاستصحاب در تمام موارد زمانی نه فیما. لذا این فیما رو شیخ انصاری این ضعف رو که باید قائل به تفصیل بشویم، منم سعی کردم در بیاناتم یه گوشه چشمی بهش بیام، نگن این چهار تا سخنرانی بود در یک مجلس، بگن یه سخنرانی با یه غرض بود، از اول شروع کرد میخواد یه نتیجه گیری واحد کند به سرانجام برساند، که خیلی از منبرها و سخنرانی ما همینجوری، الان تدریس ما همینجوری دیگه، میخواییم این استصحاب در قسم ثانی رو با یه غرض واحدی شروع به تکلم کردیم به نتیجه برسونیم بر اساس عبارات شیخ انشاءالله تعالی. ولی صفحه 207 شیخ انصاری روش مانوف خواهد دادیم فیما یمکن، به فضل الهی خواهد آمد. فیما یمکن ان یفرز فیها، در اون مواردی از امور زمانی که یمکن ان یفرز فیها، اینجا ضمیر مؤنث آمده میخوره به ما، لفظ ما مذکره، ولی بر اساس اینکه عرض کردم منظور امور زمانی است، به لازم معنا ضمیر مؤنث آمده. فی ما در اون امور زمانی که یمکن ممکن باشد فرض شود در اون امور زمانیه امرن واحدن مستمر را، امر واحد مستمری فرض شود. رفقا از جهت ادبیاتی این عبارت درست بود یا درست نبود؟ فی ما یمکن فالظاهر جواز و اجراء الاستصحاب، تو کجا؟ در اون امور زمانیه ای که امکان دارد فرض شود فیها، اون باید امرون واحد و مستمرون باشه یا امرن واحدن مستمرن؟ اون باید منصوب باشه مرفوع. فی ما یمکن در اون مواردی که امکان دارد فرض شود. الان نائب فاعل یفرض چیه؟ سید مدرسی. فی ما در اون امور زمانیه‌ای که یمکن ان یفرض فیها، امکان دارد فرض شود در اون امور زمانیه چی فرض شود؟ ها؟ خب اگر بخوایم بگیم این ضمیر درش نائب فاعل شو، باز ضمیر به چی بخورن؟ فی ما یمکن ان یفرض فیها، در اون مواردی که یمکن امکان داشته باشد فرض شود در اون امور تجه، فرض شود چی؟ امر واحد مستمر. ظاهرا این باید مرفوع باشد، لذاست که رحمت الله هم در حاشیه این نکته رو تذکر داده. صاحب تمهید هم جلد 9 صفحه 210 فرموده که همون عبارت رحمت الله رو، آفرین، آدم عبارت رو کسی میگیره خب باید نقل بکنه. ایشون هم میفرماید که یا باید اون کلمه فیها ساقط بشود، یا اگر این فیها موجود است باید اون بشود مرفوع نمنصوب. آقای سید لطیفی میخواستید فرمایش رو بفرمایید استفاده کنم؟ آها، بله، پس شما تصدیق کردید که این امرون باید باشه. آها، درست. خب الحمد، باز رفقا فکر کنن اگر بتونن از امرن دفاع کنن ما استفاده میکنیم. همه فضلا ماشاءالله طلبه های فاضل و خدمت اینجام سید مدرسی محضرشون هستیم، دامت توفیقاتو به ما اشکال نفرمودن. خب نظیر ما ذکرنا، این نحو جریان استصحاب مثل همون فراز ثانی است در نفس زمان. نظیر ما ذکرنا و من فرض الوحده، فرض وحدت کردیم در اون فراز ثانی وقت زمان، فی نفس زمان حل ما همون حله. منتها اونجوری که عرض کردم اونجا شیخ انصاری فرمود مشکل اصل مثبت رو داریم، ولی اینجا دیگه اصل مثبتی نیست، لذا از این حیث دچار اشکال نیستیم. کما سر ره به این نکته بعد در همون جلد 7 227 فیفرد التکلم. ببینید الان رفقا، ببینید الان فیفرد التکلم، فرض می شود تکلم. مثلا مجموع و اجزائهی امرن واحدا. خب شاید اون آقایون اومدن اونجا امرن واحدا رو منصوب کردن به لحاظ اینجا باشه، اینجا مدن امرن واحدا منصوبه، ولی خب فرق از جهت ادبیاتی ظاهرت موجوده که اونجا نائب فاعلی نداشتیم، اینجا نائب فاعل تکلم موجوده. فیفرد از تکلمو، مثلا من این مجموع اجزایی رو بدل میگیرم. فیفرد تکلم، منظور از تکلم چیه؟ مجموع اجزای تکلم. ببینید شیخ انصاری تعبیر به اجزا کرد نه افراد. تو دید دقی عقلی میگفتیم هر کدام فردی است و شک در حدوث فردی مثل فرد قبل است، ولی وقتی شیخ انصاری میخواد استصحاب رو درست کنه، در حقیقت این کلماتی که در یک تکلم لحاظ میشود اینا میشه مثل دست و پا و چشم و گوش برای یک فرد ذهن. اینجوری میشود. لذا تعبیر به اجزا کرد نه افراد، که منظور از اجزا یعنی کلمات یک تکلم. فیفرد تکلم مثلا چیه تکلم؟ مجموع اجزاء تکلم، مجموع کلماتش. یفرد به عنوان امر واحدی، اینجا امر واحد منصوب باشد هیچ اشکالی نداره، قابل توجیه است. امرن واحدا، تا الان که آسان بود. پس وقتی امر واحد شد به تحقق جزء اول تکلم شروع میشه، تا نرسیدیم به اون جزء آخر که بگیم انقطاع ارتفاع، حالا دیگه تو این محدوده شک بکنیم، شک در بقا معنا دارن، چون همینجوری باقیست تکلمی که شروع شد باقیست، البته تا زمان رسیدن به اون کلمه آخر، اون موقع دیگه میگیم تمام شد. ولی در این بین اگر شک کنیم شک در بقاست، الان استصحاب تمام، استصحاب بلاشکا. ولی مشکل تماما رفقا سر این عبارته. امروز خیلی این عبارت ما رو ایست خواهد داد، لطفا بهش از همین ابتدا توجه کنیم، من ببینم شما چی میفهمید، بعد باید نگرش داریم، نمیتونیم کار اینجا تمام کنیم، عبارات رو پیش ببریم به فضل الهی دوباره برگردیم. ولی فضا رو ببینید، و شک و فی بقائهی، شک در بقای تکلم، میدونید منشأش چیه؟ لعجل شک است. تو چی؟ فی قلت اجزاء ذالک الفرد، کلمات اون فرد تکلم. لعجل شک فی قلت اجزاء ذالک الفرد الموجود من التکلم فی الخارج، و کثرت اون اجزاء، شک در قلت اجزاء و کثرت اجزاء است. فیستصحب القدر المشترک، ما چیکار میکنیم؟ استصحاب قدر مشترک میکنیم. چی تکلم؟ آیا 50 کلمه به کار بود یا 60 کلمه؟ میگه شیخ حنزه تو این عبارت اینجوری میشه، شک در بقا میدونید یعنی چی؟ یعنی آیا 50 تا کلمه به کار بود یا 51 یا 60 تا؟ جد؟ بعضی شک در قلت اون کلمات هست و کثرت اون کلمات. ما میخواییم چی کار کنیم؟ فیستصحب القدر المشترک، استصحاب میشود اون تکلم، تکلمی که مردد است بین قلیل الاجزا، قلیل الکلمات، 50 تا کلمه در این تکلم به کار بود، و کثیر الاجزا یعنی کثیر الکلمات، 51 60 تا. حالتون مثال ها رفقا، شما از این عبارت چی میفهمید؟ این عبارت که شیخ انصاری نوشت، فیستصحب القدر المشترک المردد بین قلیل الاجزا و کثیر الاجزا، از این عبارت چی میفهمید به فهم اولیتون؟ که شیخ انصاری خواست استصحاب تکلم رو چیکار کنه؟ استصحاب کلی کنه، قسم اول، قسم ثانی، قسم ثالث. قسم ثالث رو که شیخ انصاری توی خدمت شما عرض شود که قسمت صرف الحدوثی تلقی به قبول نکرد، خب اینم ظاهرم به صرف الحدوثی میخوره، یک کلمه تمام شود، مقطوع ارتفاع بشود، یک کلمه جدیدی شکل بگیرد، این با قسم ثانی سازگاره، با قسم اول سازگاره، یا اصلا استصحاب فرد، استصحاب کلی نیست. چی از این عبارت میفهمید رفقا؟ من یه بار دیگه بخونم همه دقت کنن، چون عرض کردم با این کار داریم امروز، این خیلی ما رو اذیت خواهد کرد این عبارت شیخ انصاری، و عمدتاً هم حتی بحرم دیگه هیچی نداره متاسفانه، اینجا قلائد هیچی نداره، عمدتاً هیچی نداره. و شک و فی بقائهی، شک در بقای تکلم، یکون و لعجل شک مبتدا، لعجل میشود خبر، یکون و لعجل شک فی قلت اجزاء ذالک الفرد الموجود من التکلم فی الخارج است، و کثرت اون اجزاء، ما شک داریم 50 تا کلمه یا 51، چی کار میکنیم؟ فیستصحب القدر المشترک المردد بین قلیل الاجزاء و کثیر الاجزاء. خب کسی میتونه بگی که از این عبارت چی میفهمی؟ با اون صوری که من مطرح کردم، شقوقی که مطرح کردم آیا استصحاب فرد کلی قسم اوله، کلی قسم ثانی است یا کلی قسم ثالث؟ اصلا هیچ کدوم. بس ببین سانکو مهدولده خدمت شما از شود که ظاهر این عبارت این استش که این استصحاب کلی قسم ثانیه، چون ما مشابه اینو دیده بودیم. من نمیدونم چرا بعضی از فضلا به من جواب ندادن. خب این که مشابهشو قبلا داشته بودیم. آیا حیوان در ضمن قصیرالعمر پدید آمد یا طویل العمر؟ در ضمن عصفور پدید آمد که قصیر است یا در ضمن طویل که فیل است؟ آیا کلی حدث در ضمن حدث اصغر پدید آمد که قصیر است یا در ضمن حدث اکبر پدید آمد که طویل است؟ این که مشابه اونجاست این تعابیر. فیستصحب القدر المشترک المردد بین قلیل الاجزا فرد قصیر 50 تا، کثیر الاجزا 51. ظاهر این عبارت نشون میده که شیخ انصاری پس اومد گفتش که این استصحاب تکلم زمانی تکلم هست و بر اساس این چیزی که الان آدم میبینه این است که این استصحاب کلی قسم ثانی است و شیخ انصاری هم استصحاب کلی قسم ثانی رو تلقی و قبول فرمود. اینو داشته باشید تا بهش برگردیم انشاءالله تعالی. کسی دیگه از ظاهر این چیز دیگه میفهمه؟ از ظاهر این جز این چیزی که سرور زمان کشاکی فرمود کسی از چیز دیگه بفهمه؟ میریم سراغ دعوا. شیخ انصاری میفرماد اشکال شده به این استصحاب تکلم. چه اشکالی؟ گفتن که این استصحاب کلی قسم ثالثه و از نوع چی؟ از نوع صرف الحدوثی و از نوع صرف الحدوثی رو خود شما شیخ انصاری هم قبول نکردید که استصحاب کلی قسم ثالث صرف الحدوثی جریان داشته باشد. چطور؟ میگه هر یک از این فردهای کلمه برای تشکیل دادن کلام و تکلم هر کدوم که انجام میشود موجود میشود میشه مقطوع الارتفاع. در زمان تحقق این مقطوع الارتفاع شک داریم که آیا کلمه بعدی که بخواد در ضمنش کلی تکلم محقق بشود یا نه شکل میگیرد. این مثل چیه؟ مثل اونجا که میدانستیم زید وارد اتاق شد کلی انسان، علم داشتیم ساعت 12 مرد، شک در کلی انسان میداشتیم. چرا؟ چون میگفتیم مقارن با مردن زید آیا امر داخل اتاق شد یا نه. ببینید وزانش اونجوری شد. کلمه اول موجود قطعا منعدم، شک در حدوث کلمه جاها. کلمه ثانیست برای تحقق کلی تکلم در ضمنش مقارن با انعدام کلمه اول. میگه پس این استصحاب کلی قسم ثالثه، اونم از صرف الحدوثی و شما قائل به جریان استصحاب نیستید. ببینید عبارتو. دعوا میشه مبتدا، چشم عبارتو بخونم خدمت. دعوا میشه مبتدا، مرفوعتون میشود خبرش. و دعوا ان شک فی بقاء قدر المشترک تکلم ناشن ان حدوث، حدوث مثل حدوث امر، ناشن ان حدوث جزء آخر من الکلام، جزء دیگری از کلام یعنی کلمه بعدی. والاصل عدم، اصلا عدم حدوث اون جزء آخر است. لذا کدوم کلی کدوم استصحاب کلی؟ والاصل عدم و عدم حدوث جزء آخر من الکلام. شک کنیم اصل عدم جاری می شود. اون عدمی که المستلزم لارتفاع القدر المشترک. چرا؟ چون اون کلی تکلمی که در ضمن کلمه اول پدید آمد اون که مقتول ارتفاعه. آیا کلی تکلم در ضمن این کلمه دوم پدید آمد، کلمه مشکوکه پدید آمد؟ اینم شک در حدوث است. چیکار میکنیم؟ اصل عدم جاری میکنیم، نتیجهش میشود ارتفاع قدر مشترک. کدوم استصحاب کلی تکلم؟ فهوه، پس در حقیقت شک در بقای قدر مشترک تکلم در این مثال من قبیل القسم الثالث من الاقسام المذکوره فی التنبیه السابق است فی الامر السابق است. پس نمیشه استصحاب کلی کرد. مدفوعتو بفرمایید استاد. بله انشالله تعالی به همین نکته برمیگردیم انشالله. چشم احسن. مدفوعت جواب شیخ انصاری رو توجه کنید بر اساس نسخی که دست شماست از چاپ کنگره. شیخ انصاری رضوان الله تعالی میفرماید کلی قسم ثالث نیست. دو جواب داره. جواب اول این کلی قسم ثالث نیست، این کلی قسم اول است بنابر نسخه‌ای که دست شماست. به ان الظاهره کونه من قبیل الاول، این استصحاب کلی قسم اول است نه قسم ثالث. چرا؟ با همون چیزایی که گفتیم و الان آقای کشاکی عزیز فرمودن، با همون چیزایی که تا الان تقریر کردیم در اون دید عرفی مسامعی گفتیم این امر واحده و در حقیقت این کلمات افراد نیستن، این کلمات اجزای یک فردن. اجزای اون فرد واحد چیه؟ اون فرد واحد هم مجموعه کلمات هست که بهش میگیم تکلم. پس ما یه فرد داریم، مجموعه کلمات، و این کلمات برای این فرد میشن اجزا. مثل چی؟ مثل دست و پا و گوش و چشم، زبان، زید، که این زید میشه فردی برای انسان. گوش و چشم به هر کدوم فردی برای انسان نیستن که. وزان کلمات برای تکلم، وزان اون دست و گوش است برای انسان. این میشه بخوام خیلی راحت بیان کنم، اینا تشکیل دهنده فردند. این کلمات کدوم فرد؟ مجموعه کلماتی که بهش میگیم تکلم. لذا این از کلی قسم اول است نه کلی قسم ثالث. اشتباه شما تطبیق دادی. خب این جواب اول شیخ انصاری. منتها میدانید که در این جوابی که عرض کردم قاعدتا برای شما تولید سوال شد. سید مدرسی چه سوالی؟ آفرین. اون بالا که شیخ انصاری همونجور که آقای کشاکی فرمودن رفقای دیگه هم سکوت کردن و اعتراضی نداشتن، فیستصحب القدر المشترک المردد بین قلیل الاجزا و کثیر الاجزا. اونجا که نتیجه این شد که استصحاب کلی قسم ثانی، ولی اینجا شیخ فرمود این قسم اول است. اینو داشته باشید. گفتم که باید برگردید. امروز یه مقدار اون عبارت ما رو معطل کرد. جواب دوم بفرمایید آقای لطفی. گوش میکنم. جواب دومی که شیخ انصاری میدن اینه. به فرض برخوش. چی؟ بله 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 بله. لذا من از اول که شرح کردم گفتم بنابر نسخه‌ای که دست شماست چاپ کنگره. البته ببینید چاپ کنگره با اینکه این خیلی چیز مهمی هم هست، چاپ کنگره تو حاشیه ندارن. این آقایون اینقدر نسخ رو دیدن، گوش کردید، ننوشتن نسخه ما داریم که کنه من قبیل ثانی، ننوشتن تو حاشیه‌تون نیست. حالا بهش برسیم، برمیگردیم دیگه انشالله تعالی. چشم احسن. خدمت جواب دومی که شیخ انصاری میده میگه به فرض کلی قسم ثالث باشد از قسم تبدلی، تبدلی نه از قسم صرف الحدوثی، یعنی از مقوله اون استثناء هست که شیخ انصاری قبول کرد. فرمود اگر تبدلی باشد عرف امر مستمری میبیند، این تبدل ها را، این مرتبه ها را، لذا استصحاب جاری میشود. اینجا شیخ انصاری میگه تکلمم به همین نحوه، تکلمم وزانش، وزان سیاهی شدید و سیاهی ضعیف است، 100 درجه و 30 درجه، تکلمم به اون وزانه. منطقه رفقای عزیزم باید به یه نکته خوب توجه کنید که متاسفانه دیدم بعضی از محشین به این دقت نکردن و اشتباه توضیح دادن. همون جوری که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه جلد 3 220 تذکر کاملا درست و به جایی دادن، البته اینجا تبدلی ما به عکس سیاهیست، این عبارت سید است، یعنی بالعکس در مثال سواد. چرا؟ تو اونجا میگفتیم آیا سیاهی 100 درجه تبدیل شد به 30 درجه یا سفیدی، میگفتیم این تبدلیست. اینجا باید چی بگیم؟ اینجا باید بگیم آیا اون خدمه شما هر شود تکلم قلیل الاجزائی تبدیل شده به تکلم کثیر الاجزائی؟ چون نمیشود که تو محدوده اول کثیر الاجزا باشد و تو محدوده دوم بشه قلیل الاجزا، که عده پیش میره کثیر الاجزا میشه تکلم، کثیر الکلمات میشه، قلیل الکلمات که نمیشه که. یا اینکه کاملا تبدیل به سکوت شده و پایان مجلس مثلا، لذا باید اینجوری در نظر بگیریم اینجا رو، تبدلی به این شکل. حالا ما قسم نخورده بودیم که تبدلی ما همیشه مثلا 100 درجه به 30 درجه مثلا باشد، که حالا با این بیان شیخ انصاری، مهم این است که عرف اینو تبدلی میبیند، امر واحد مستمر میبیند، آیا قلیل الاجزا تبدیل شد به کثیر الاجزا یا این که خدمت شما تبدیل شد به سکوت. لذا اگرم کلی قسم ثالث باشد از نوع تبدلی است که جریان استصحاب درش بلا اشکال است. عبارت رو ملاحظه کنید، به این جواب دومم تأملی داشته باشید دیگه، آیا قلیل الاجزایی تبدیل شد به کثیر الاجزایی یا سکوت، از بین رفت کلا تکلم. و دعوا رو خوندن، مطبوعتون به ان الظاهره کونو کون تکلم من قبیل الاول من تلک الاقسام الثلاثه است، لان المفروضه فی توجیه الاستصحاب، مفروض در خدمت شما وجیه کردن استصحاب همون جوری که کما مر، جعل کل فرد من التکلم مجموع ما یقع فی الخارج من الاجزا، ما مجموعه این اون چه که کلمات در خارج واقع میشه اسم اینو گذاشتیم تکلم، گفتیم عرف به این میگه تکلم. البته اجزا کلماتی که این همون فیما یمکنه، صفحه پیش ها فیما یمکن ان یفرد، البته باید یه جوری باشد که عرف نگه این چهار تا سخنرانی در یک مجلس بود، یعنی باید این کلمات مربوطه به هم باشن که شیخ در ادامه میفرماد، یعنی مثلا برای یه غرض واحدی در پی باشن، بخواد جریان مثلا هدف و غرض امام حسین علیه السلام رو از ابتدا تا آخر منبرش به نتیجه برساند که هدف حضرت چه بود، این میشود یک مجلس یک سخنرانی، چون به یه غرض واحد هست. من الاجزاء التي يجمعها اون اجزا را، یعنی اون کلمات را، رابطتون مثل قرض واحد که سبب میشه اینا به همدیگه مربوط بشن بشه یک تکلم، رابطتون که توجب اون رابطه، عد اون اجزا یعنی کلمات را شیئا واحدا و فردا من طبیعت تکلم، لا جعل کل قطعت من الکلام، نه اینکه هر کدوم از کلمات رو، لا جعل کل قطعت من الکلام الواحد فردن واحدا، اونجوری که شما لحاظ کردی شما مستشکل، حتی یکون بقاء الطبیعه به تبادل افراد، به تبادل، این تبادل با تبدل فرق میکنه، تبادل یعنی عوض و بدل شدن، یکیش منعدم بشود بعدیش موجود بشود، در حقیقت این حتی یکونه یعنی حتی اینکه اون اشکال اون مستشکل پدید بیاید، حتی یکونه بقاء الطبیعه به تبادل افراد، غایت الامر. این غایت الامر توجه کنید رفقا، ببینید خیلی ها میگن متاسفانه ما اینجا حتی از شاگردان شیخ هم اونجوری که باید و شاید مانوری نسبت به این عبارات نمیبینیم، نه از اوسر، نه از ثابت قلائد، نه از مرحوم آخوند. آخوند یه حاشیه خیلی خوبی دارد که حالا ازش استفاده خواهیم کرد به فضل الهی. ببینید این غایت الامر چی میخواد بگه؟ ما چی گفتیم؟ گفتیم با شروع کلمه اول میگن تکلم عرف شروع شد. آقا شروع کرد، ساکت باشید. عرف میگن بسم الله رو که میگه دیگه میگن ساکت باشید، آقا شروع کرد، منبر رو شروع کرد، مجلس رو شروع کرد، سخنرانی رو شروع کرد. تا آخرین جزئی که مثلا آمین اون دعای آخر باشد که دیگه بهش میگن سخنرانی تمام شد، تکلم واحد تمام شد، این وسط هر چی شک کنیم شک در بقای همون شروع اوله. اینجوری گفتیم دیگه. حالا با این فضا شیخ انصاری میخواد بگه بقا به چه معناست. بقا به این معناست که در وسط و اثناء اون شروع کلمه اول که بهش میگیم شروع تکلم و اون کلمه آخر که بهش میگیم اتمام تکلم، هر جا شک میکنیم، گوش کردید؟ شک در بقا میکنیم. میدونی معنی بقا یعنی چی؟ یعنی آن که یه مقداری از کلمات گفته شد، یه مقداری از کلمات مونده تا به جز آخر برسن. بقا اینجوری میشه دیگه، چون گفتیم بین کلمه اول و کلمه آخر رو بقا میگیم، بقا اون تکلم. لذا مثلا اگر منبری یک ساعته، بعد از 45 دقیقه میگیم به اندازه 45 دقیقه کلمات این تکلم آمده، به اندازه یه ربعش باقی مانده. میگه بقا یعنی یه مقدار از کلمات آمده باشد، یه مقداریش هنوز مانده باشد. ملاحظه بفرمایید غایت الامر. ببینید اینو غایت الامر هم میتونیم بخونیم ظرف، یا فقط باید غایت الامر بخونیم، یا هر دو تاش درسته. غایت الامر کون المراد بالبقا هنا در تکلم این میشود. من خیلی اینو سعی کردم بشکافم تو تفکر شیخچی بودم، عمده محشینم انداختن. شما ببینید حاجای خدمت شما شود که اعتمادی رو ببینید، تمهید رو ببینید، مانوری راجع به این عبارت ندارن. فضلم برسد حالا به شاگردان شیخ که کلمه به کلمه شرح نمی کنم، بناشون بر این نیست. کون المراد بالبقا هنا اینه وجود المجموع. مجموع یعنی اون یک فرد که تشکیل تکلم میداد. وجود المجموع فی زمان الاول، به وجود جزئی از اون مجموع، قسمتی، چون یه سری که از کلمات گفته شده، و وجود اون مجموع فی زمان ثانی، به وجود جزء آخر از اون مجموع، کلماتی که هنوز باقی مانده. ولی حاصل ان المفروضه کونو کل قطعته، قطعته یعنی کلمته، جزء من الکل لا جزئی من الکلی. رابطه این کلمات با تکلم مثل رابطه دست دست نسبت به ذهن، رابطه جزء و کله، نه جزئی و کلی. والحاصل ان المفروضه کون و کل قطعه کلمه جزءا من الکل، کل تکلم، لا جزئیا من الکلی. رابطه اون کلمات با تکلم اینجوری میشه، مثل رابطه بین دست میشود با انسان. هازا این جواب اول. ما ما عرفت الامر السابق من جریان الاستصحاب فیما، در اون کلی که با، یعنی در این کلی که کان من القسم الثالث، البته کدوم قسم الثالث؟ فیما اذا لم یعد الفرد اللاحق على تقدیر وجودهی موجودن آخر مغایرن للموجود الاول. این در تبدلی بود دیگه، در تبدلی میگفتیم امر مستمر واحد عرف میبینه سیاهی، کما فی السواد ضعیف الباقی بعد ارتفاع قوی. البته رفقا عبارت سید رو اضافه میکنه، این کما تو تطبیق بر سواده ها، نه اینکه عین اون چیزی که در سواد گفتیم اینجا، چون اونجا سواد قوی بود، تبدلش به سواد ضعیف 100 درجه به 30 درجه. اینجا قلیل الاجزا به کثیر الاجزا، قلیل الکلمات به کثیر الکلمات، و ما نحن فی من هذا القبیل ففهم. خب این ففهم رو سید زده به اینجا که نه اینا یکی نیستن، واقعا عرف مسئله سواد رو، سیاهی رو 100 درجه به 30 درجه رو اون روز درس دادم. میگه چادرمو مادر به دخترش میگه چادرم برو بالا پشتبون بیا. نمیگه این چادر 30 درجه یه چیز غیر از چادر 100 درجه است، 100 درجه. ولی اینجا آیا واقعا به حیث تبدلی ها به نگاه کلی قسم ثالثی آیا واقعا خدمت شما عرض شود که عرف واحد میبینن؟ سید معتقد است این فهم شیخ ناظر به اینجاست، ولی بسیاری از آقای میگه نه، فهم اشاره به دقت دارد. دقت کن که توجیه اول یه توجیه شد، توجیه دوم یه توجیه دیگه، لذا اون دعوا جایی ندارد، تمام شد اون چیزی که باید عرض بکنیم. از اینجا به بعدم شیخ میخواد بره این که مطرح کنه اون رابطه‌ای که بالا گفتیم من الاجزاء التي یجمع رابطتون، گفتیم باید به قرض واحد بشه، میخواد اقسام رابطه رو بیان کنه تا برسیم به اون قسم ثالث، یعنی اون مستقری که یوخت و زمان قیدنده. فقط اون سؤال مود آخا، اون سؤاله که آقا چیکار کنیم؟ بالا شیخ یه عبارتی نوشت، پایین نوشت من قبیل الاول. یه جواب این است که شما رجوع کنید به ساعت قلائه جلد 2 284، ایشون این شاگردشه تصریح میکنن در بعضی از نسخ من قبیل قسم ثانی است. این شاگردشه یه چنین نسخه دستش بوده، این شاگرد این نسخه دستش بوده که من قبیل قسم ثانی است. خب اگر این باشد توافق در عبارت شیخ انصاری برطرف میشه. شما رجوع کنید به دوره 343، مرحوم آخوند نمیگه یه نسخه دیگه ای داریم که توش به جای من قبیل الاول نمیشه من قبیل ثانی، ولی میگه الظاهر کونه من قبیل قسم ثانی است. میگه ظاهر این است که شیخ انصاری باید میگه من قبیل ثانی. خب اون وقت یعنی چی؟ یعنی اینجا قبیل ثانی، بالا که قبیل ثانی، خب این دوتا با هم جفت جور میشن. اینم برای این فقط رفقای عزیزم شما ایضاح رو هم نگاه کنید، ایضاح و فرائض جلد 2 17، ایشون هم می‌نویسه از ظاهر این که این از قبیل قسم ثانی است. البته ایشون نمیگه یه نسخه‌ای داریم، ولی فضای اینا این است که این بعد از قبیل قسم ثانی باشد، با همون چیزی که شیخ انصاری بالا نوشت، فیستس هم قدر المشترک مردد بین قلیل رئیسا و کثیر رئیسا. من اینو عرض کردم، یعنی رفع تعافت کردم از بیان شیخ انصاری با این نسخه یا با این از ظاهر مرحوم آخوند و ایزا، ولی به نظر میاد مسئله محل تأمل است. روی این تأمل کنید، چون وقت گذاشت دیگه خستتون نمی کنم. انشالله تعالی به فضل الهی شنبه نکته ای رو دارم، شما تأمل کنید ببینید این واقعا قسم اول یا قسم ثانی. اگر قسم اوله، این نسخه قسم اول درست میشه، منتها بالا رو چیکار کنیم؟ روش کردیم. اگر قسم ثانیه، واقعا قسم ثانیه، حالا شیخ فرمود قسم ثانی، ولی واقعا قسم ثانیه؟ این در حقیقت قسم اول نیست، یعنی رابطهش رابطه زید و انسان نیست. گفتیم مجموع کلمات فردیست برای کلیه تکلم. خب این به وزان زید و انسان نمیشه، نه به وزان عصفور و فیل برای حیوان. لطفا رو این تأمل کنید، انشالله تعالی شنبه وارد این نکته خواهم شد. روز پنجشنبه شادی رو امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، مرحوم شهید سلیمانی، شهید حججی عزیز، این حجت الله علی الارض، و مرحوم شهید خلیفه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و هر کسی به اوضاع علمی خدمت کرد، در نظر بگیرید در این صلواتتون شفای تمام مریض های کرونایی رو بالاخص صلواتی من هم از بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اگر رو